بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما احتمال وجوبها علی المفزی مطلقا لاطلاق نص؟ در رابطه با نفقه بر اون خانمی که افزا شده و قبل از بلوغش بوده این مسئله، عرض کردیم چند تا حکم است. اولا حکم حرمت، یعنی این فعل بر اون مرد حرام بود، اصلا قبل از بلوغ جماع حرامه، به همین خارج کار حرامی مرتشب شده. این یک. آثار وضعی هم داره، آثار وضعی به معنای فقهی ها، یعنی احکام وضعی فقهی هم داره، نه آثار وضعی به معنای اخلاقی. حرام ابدی میشه دیگه، این دختره بر این مرد حرام ابدی میشه. اونی که قدر متیقنه حرام ابدی جماست، یعنی دیگه نمیتونه با این خانم نزدیکی کنه ولو این خانم بالغم بشه، ولو زوجهش هم حساب بشه. زوجهیست چه حرام ابدیه، این قدر متیقنه. اما بعضی ها گفتن علاوه بر این چه حرام ابدی میشه، زوجیتشون هم منفسخ میشه، از بین میره. یعنی یک مردی زوجه صغیرش رو افسا کنه، علاوه بر این حرام ابدی میشه، نمیتونه باش دیگه نزدیکی کنه، عقدش هم منفسخ میشه. شهید ثانی قائل نشد به این، گفت نه زوجیتش میمونه، فقط حرمت ابدی جماع هست.
استمتاع دیگه هست؟
نه، اونم یه بحث دیگریست غیر از اینه. اما نکته بعدی این است، همیشه باید نفقه اون خانم رو بده، چه قائل به قول اول بشویم چه به قول دوم، چه بگیم زوجیتش منفسخ میشه حرام ابدی میشه، باید نفقه بده تا یکی از این دوتا بمیره، یا قائل بشویم چه زوجیتش میماند، بازم باید نفقه بده. بعد آیا سایر استمتاعات هم میشه یا نه؟ بازم گفت دوتا وچه ایشون قائل شد چه نه، سایر استمتاعات هم حرامه، یعنی یک نوع مجازات این مردی سه این خانم رو به این وضعیت انداخته و افسا شده. افسا رو هم توضیح دادیم در جلسه قبل. خب اینجا بحث ادامه می‌یابد. این چه گفتیم نفقه واجب میشه و حتی اگر زوجیتش هم نباشه، حتی بنابر اون قول که زوجیتش مونده طلاق بده، بازم نفقهش رو باید بده تا آخرش، یعنی حق طلاق داره، اما این نفقه ساقط نمیشه، چون این نفقه من جهت الافزاء نه من جهت الزوجیه. از جهت زوجیت باشه، خب تا زوجیت هست نفقه است، دیگه زوجیت از بین رفت نفقه نیست، چون از جهت افزاء است تا آخره. فقط بعضی از فقها ها یه استثنایی کردن، گفتن مگر این خانم بره با زن مرد دیگری ازدواج کنه، یعنی بحث محلل نیست، چه حرام ابدی، محلل در حرام ابدی نمیشه، اون در حرمت های سلاسه سه طلاقه میشه، این حرام ابدی است، این محلل نیست، با یه مرد دیگری رفته ازدواج کرده. خب وقتی ازدواج کرده آیا بازم نفقهش رو باید بده اون شوهر اولی که افسا کرده یا نه؟ چون نفقه بر مرد دوم واجب میشه، اون نفقه رو ساقط میشه. بعضی گفتن ساقط میشه، اما ادامهش گفتن اگر اون مرد دومی فقیر باشه، غایب باشه، به هر علتی نتونه نفقه بده، بازم باید نفقه رو بده، یا طلاق بده، بازم نفقه برمیگرده. خلاصه هرگاه این زن بی نفقه موند، باید نفقهشو تأمین کنه. این یه احتمال. یه احتمالی که الان میخونیم اصلا این نفقه ربطی نداره به اون اصطلاحا میگن نفقه، چون به مقدار نفقه است. این اصلا یک نوع جریمه مالیه، تا آخر عمرش باید مرد بده. پس به همین خاطر اگر این بیانو داشته باشیم، این زنه بره ازدواجم بکنه، نفقه هم شوهرش بده، بازم این جریمه مالی رو هر ماه باید این مرده بده. دیگه اینجا دیگه بحث بی نفقه موندن نیست. من احتمال وجوب ها این احتمال داره این نفقه واجب باشه علی المفزی مطلقا. یعنی مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه ازدواج کنه چه ازدواج نکنه، چه در ازدواج شوهر فعلیش امکان نفقه دادن داشته باشه چه نداشته باشه، مطلقا. لاطلاق نص، چون نص ما در این بحث مطلقه، در اون نصی که اومده بر عهده افزا کننده است نفقه این زن تا بمیرد یکی از این دو، نیومده تفصیل ندادن چه در وسط ازدواج کنه چی میشه، مطلقه. خب اینم تمام. لا فرق فی الحکم بین الدائمه والمتمتع بها، فرق نمیکنه زن دائمی باشه یا اون زنی باشه چه متعه شده باشد، اگر به این نحو افزا بشه قبل از بلوغ، همین نفقه دائمی میاد و همین حرمت ابدی میاد. اینم بحث بعدی. یه بحث دیگر، آیا در زنا هم همین عمل هست یا نه؟ یعنی فردی که با یک دختر صغیره زنا کرده و افزا شده این دختر صغیره، یه وقت بحث ما تا اینجا زوجه بوده، البته زوجه صغیره به اذن ولی زوجه میشه ها، اما اگر این اتفاق بیفته آیا این احکام است؟ میگه در حرمت ابدی بله، ولی در نفقه نه. البته این جدا از اون بحث جرایم ها، ما اینجا احکام جزا نمیخونیم، اون خود افسا چیز داره، بحث دیه داره، خود اون زنا بحث مجازات داره، اونا رو بحث نمی کن، اونا بحث های جداییه. اینجا از جنبه حقوقی بحث می کنیم نه جزایی. می فرماید و هل یثبت الحکم فی الاجنبیه، آیا این حکم در اجنبی یعنی زن اجنبی یعنی زن بیگانه اون وقت زنا حساب میشه دیگه، صادقه یا نه؟ گولان اقرب هما زالج فی تحریم المعبد دون النفقه،
غیر همسر
فقط هست. بله. غیر همسر هست اجنبی. غیر زوجه. در تحریم ابدی یعنی دیگه اگر بعدن هم بخواد با این ازدواج کنه نمیتونه. دیگه زنای محسنه این ازدواجش تحریم داره، زنای غیر محسنه تحریم نداره، چم اون کار حرامیه، مجازات هم میشه، لاچن از جنبه نکاح مرد میتونه با اون زن ازدواج کنه. خب تحریم ابدی همین اتفاق بوده، اما نفقه نه، اون امر هم نمیخونیم. خب یک سطر بعدش، ولو افز از زوجت تا بعد تس، اگر زوجه رو افسا کنه اما بعد از 9 سالگی، یعنی همین فردی با زن خودش همبستر میشه و این افسا صورت میگیره، خب آیا این حکم میاد؟ میگه ففی تحریمها وجهان اجودهما العدم، آیا حرام ابدی میشن با هم یا نه؟ دو تا وجه هست، اجود این وجه این هست نه حرام ابدی نمیشن. چرا هم نمیشن؟ دلیلش این است خب شرع اجازه به جماع داده دیگه، مگر اینکه ما بیاییم یه تفصیلی قائل بشویم، بگیم بعضی وقتا جماع با یک همسر حرام است. مثلا همسر مریضه است، ضعیفه، این مردم میدونه چه اونقدر ضعیف شده، مریض شده، چه احتمال افزا هست. در این حال این اتفاق بیفته، شاید اونجا مثلا بیایم یک احکامی بدیم، اما در سایر حالات خب زن و شوهر با هم همبستر میشن دیگه. این افزا از کار حرام نیومده، نتیجه کار حرام نیست، به همین خاطر میگه حرام ابدی نمیشه. بعد میگه و اولا بالعدم افزا الاجنبی چزالج. اولا بالعدم این است که اگر اجنبی رو افزا کنه، اینم اینطوریه، یعنی بحث این افزای اجنبی لوات میشه دیگه. اونجا چه افزای اجنبی نیست، افزا معنا نداره، فاعل اجنبی باشه، یعنی زنا دیگه.
شاید همین زنا باشه که مثلا
دیگه
زنای بعد از 9 سال اینجا دوباره
بزن. آره دیگه، اونم درسته، بله. افزای از نبی یعنی 9 سال، زنای بعد از 9 سال، یعنی اضافه مصدر به فاعله. دقت کنید، یه وقت اضافه مصدر به مفعول اون بحث لوات میشه، چه اینجا معنا نداره. اضافه مصدر به فاعله. اولا بالعدم افزال از نبی چزالج. چون اینا ما روایت نداریم نمیتونیم سرایت بدیم. خب افزا بالوطی بحث می کردیم، آیا به غیر الوطی افزا بشه؟ اونم در حکم افزا بالوطیه. میگه و فی تعد الحکم الی الافزا به غیر الوطی وطیانه. آیا میشه این حکم، حکم منظور حرمت ابدی و مثلا با انگشت اسمش دادن اینطوری، آیا افزا به غیر وطی میشه سرایت داد؟ وجهان دوتا وجه هست، از ود هما علدم. چرا؟ ببینید، خود حرمت ابدی خلاف اصل، خود وجوب نفقه تا مردن خلاف اصل. یعنی ما در خلاف اصلا یه نفری رو بدهکار کنیم تا مردنش، یا حرمت ابدی کنیم به فردی، بگیم تو نمیتونی با او ازدواج کنی هیچ وقت، اینا همش خلاف اصله. در خلاف اصل به چه مقدار اکتفا میکنن؟ به قدر متیقن. قدر متیقن هم نسه، اون مقدار چه نس یدالله، نس فقط در افزاء بالوطی این حرفو میزنه. ازود هما وقوفن فی ما خالف الاصل الا مورد النص. ما فقط توقف میکنیم در مخالف اصل در اون مورد نس، مورد نس هم وطیه. البته افزا بحث جزایی هم داره و این وجبت دیه فل جمی، ولو در جمی دیه اومده. بله دیه افزا، خود افزا دیه داره. البته یه جای دیه استثناء شده، این فل جمی رو یکی دو جا استثناء کردن، چه یکیش در عمه هست، در اون کتاب دیات خواهید خوند. یه موردم شوهر زوجه بالغ رو افزا کنه بدون تقصیر در وطی، یعنی در حال جماع افزا بشه، البته نه در اون حالتی که زن مریض باشه، زن احتمال افزا داده بشه، نه در حالت معمولی این اتفاق بیفته افزا بشه. غیر عمدی، اون یکی هم ممکنه غیر عمدی باشه، فقط صرف احتماله، یعنی عمدن نمیخواد افسا کنه. اما این غیر عمدی که هیچ تقصیری هم نداره، یعنی زمینه احتمال افسا هم نمیده، اونجا گفتن دیه واجب نیست. پس فلزمی رو در کتاب و دیات یکی دوتا استثناء هم خورده چه انشالله میخونید اونجا. در وقتی در زوجه چه حدیث در زوجه وارد شده بعد از تس قائل نشویم، در اجنبی چه به طریق اولا، چون اصلا حدیث ما در چی وارد شده؟ چون مورد حدیث اصلا زوجه است.
اگر اجنبی باشه صرف بدون افضا
از خارج از موضوع حدیث آخه، اول باید در زوجه سرایت بدیم بگیم
اونجا ندادم چه برسن.
بله اول باید در اون روایت، چون اصلا در رابطه با زن انسانه، زن انسانی چه صغیره است، باید یه سرایت بدیم زن انسانی چه غیر صغیره است، بعد بیاییم یه مرحله دیگه. در اونجا ندادیم به طریق اولا در اینجا نمیدیم.
خود صرف عمل اجنبی بدون افضا تحریم عقدی
نمیدونه؟ نه اون فرق میکنه، اون بحث زناست، زنا همیشه حرمت عبدی نمیاره. زنا در بعضی زنها حرمت عبدی میاره، مثلا زنا در حال عده زن حرمت عبدی داره، بعضی هم میگن زنا در زن شوهردار حرمت عبدی، این هم دومی محل خلافه، اما زنا در غیر این دو مورد نه. خب بحث بعدی، آقای من بعضی وقتا انسان زود قضاوت میکنه، به همین خاطر زود عکس العمل نشون میده، بعد زودم پشیمون میشه. قبلا مسافرت های زیادی میرفتن مثلا برای کار، الان هم میرن، اما چون رفت آمد سریع شده راحت میتونن مثلا هر کجا میرن شبم برگردن، دو روز بعدم برگردن. قبلا مثلا میرفتن 10 سال بعد برمیگشتن، 20 سال بعد برمیگشتن، فقط پول میفرستادن، اینطوری بود، مثلا یه جای دیگری کار میکرد به خانوادش پول میفرستن. یه حکایتی هست، البته نمیدونم واقعیت یا نه، ولیکن به درد این درس میخوره. یه نفر رفته بود درس میخوند، اصلا در درس رفته بود، درس خونده بود، 20 سال بعد خلاصه برمیگرده به شهر خودش به یا روستای خودش هر کجا چه مسکون بود. وسط راه یه نفر میبینه به ایشون احوال پرسی، بعد میده چه خلاصه من 20 سال رفتم درس خوندم. گفت خب یه مقدارم اینجا بمونه، غیر از علم حلم یاد بگیر، هم یه مقدار اونجا نجه میداره، خلاصه قواعد حلم رو بهش یاد میده، اون عقل نظری بود، این عقل عملی بود، گفت یه مقدارم حکمت عملی یاد بگیر، همیشه فهمیدن نیست، بعضی وقتا هم کنترل کردنه. خلاصه اونجا یه مقدار یکی دو سالی هم اونجا میمونه، گفت ما 20 سال مونده ایم دیده، یکی دو سال هم اونجا، بعد برمیگرده. خلاصه برمیگرده شبانه میرسه به خونهش، میبینه از بسته است در و این چیزا، از پنجره یا از دیوار میره بالا نگاه میکنه به اتاق خونهش، میبینه چه یک زنش خوابیده، کنارش هم یه مرد مثلا 25 چند ساله یه جوان خوابیده. این فوری ذهنش میره بله به خیانت و این چیزا. بعد میشه خب 2 سال به خاطر این من موندم، 20 سال رو بر نجشتم، این 2 سال یه چیزایی به من یاد دادن چه خب صبر کن، زود قضاوت نکن. بعد نمیره اتاق، شب میمونه، بعد صبح وقتی برای نماز بیدار میشن این مرده میگه چه مامان پس پدر ما میگفتی به این زودی ها میاد کو؟ این میفهمه چه در اون موقعی چه رفته خب حامله بوده و این بچه دار شده، این اصلا پدرش رو ندیده، منتظر چیه؟ پدرشه. میگه اون 2 سال کار خودش رو چرد، اون 20 سال یه مسئله است، 2 سال هم مسئله دیگه است. اینجا هم همین بحث رو میگه، میگه یکره للمسافر ان یترك اهله لیلا، مکروه برای مسافر وارد بشه به اهلش شبانه، یترك اهله لیلا، ترق اصلش ورود با زدن دره، زدن در. چرا اینو ترق میگن؟ یعنی درها بسته شده دیگه، یعنی یه وقت روز در بازه، شما در باز وارد میشید، یه وقت نه در بسته شده، اونو میگن ترق، باز کوبیدن در وارد شدن. ای یدخل الیه من سفری، داخل بشه به اهلش از سفرش و قیده او بعضهم به عدم اعلامهم بالحال. بعضی یه قیدی هم آوردن به اونها حال خودشون نجه وارد نشه، یه وقت اونا یه وقت منتظرن، خب عیب نداره، یه وقت نه منتظر نیستن، غیر منتظره شبانه وارد نشه، چون اون حلمش بعضی وقتا به چی عدم حلمش کار دستش میده. و نس و الا لم یکره، اگر نه خبر داده مکروه نیست. و نس مطلقون، روایت اینجا مطلقه دیگه، قید عدم اعلام و اینا رو نداره. روا عبدالله بن سنان الصادق علیه السلام انه قال یکره للرجل اذا قدم من سفره ان يترك اهله لیلا حتى يصبح. مشروح برای مرد وقتی از سفرش برمیگرده وارد بشه به اهل شبانه حتی صبح بشه. و فی تعلق الحج، ببینید آیا این به مجموع شب این حکم هست، غروب شد دیگه این کراهت شروع میشه، یا نه منظور غروب شدن نیست، یعنی درها رو بستن دیگه خوابیدن. اینجا حکم چجوریه؟ فی تعلق الحکم به مجموع لیل، آیا این حکم متعلق است به کل شب به مجموع لیل یا نه اختصاصی به ما بعد المبیت و غلق الابواب، یا اختصاص داره این حج به بعد از بیتوته و بستن درها؟ نظر رو اینجا اختلاف است. نظر یعنی دوتا وچی داره، دوتا گول داره. منشأه دلالت کلام اهل اللغه علی الامرین، منشأش این است یتروگه رو اهل کلام اهل لغت دلالت بر هر دو امر میکنه، یعنی ما بررسی لغت ترگه بکنیم هر دو ازش در میاد، بعضیا مجموع اللیل میگن بعضیا نه، ترگه رو به معنای کوبیدن در، اون زمانی چه زمان کوبیدن دره. ففسه ها اتانا فلانون تروگن، در صحاح اللغه اینطوری معنا کرده، میگن فلانی آمد پیش ما تروگن، تروگن رو اینجوری معنا کرده، ازا جا به لیل شب بیاد میگن تروگن اومد دیگه. این صحاح اللغه رو بگیریم دیگه خوابیدن اینا نیست، صرف شب اومدنه. و هو شاملون لجمیع. اما نهایه ابن اسیر گیل اصل و تروگ من ترگ، تروگ از ترگ و هو دق، دق یعنی کوبیدن. و سمی الاتی به لیل تارگن، اونی که شب میاد به او گفتن تارگ، چرا تارگ گفتن؟ لی احتیاجی لا دق الباب، چون دیگه شب وقتی بیاد احتیاج داره به دق الباب، یعنی احتیاج به ترگ داره، ترگم یعنی دق الباب. خب و هو مشعرون به ثانی، اینم اشعار به گل دوم داره، یعنی خوابیدن و این نیاز به دقل باب داره.
اول شب ممکنه که نخوابیدن میتونه،
بله اون چراحت نداره، در هر حال میتونه، بحث چراحته. و لعله اجود، شاید ثانی میشه شاید این اجوده، چون لغت ترگه اینو میخواد برساند. شاید ثانی هم میگه خب اولا اون بحث صحاح منافات با این نداره، اونجا در مقام بیان دقیق ترگه نیست، اون فقط میگه شبانه اومدن رو ترگه میگن، اما شبانه اومدن رو چرا ترگه میگن اونو توضیح نمیده، یعنی این ابن عسیر توضیح میده با منافات هم با اون قبلی ندارن. و ظاهر خب ببینید بحث در اهل نه دست در زوجه، اهل عم از زوجه است، یعنی حتی خونه پسرش خونه دخترش اهل فرق نمی کنه. و ظاهر و عدم الفرق بین کون الاهل زوجتن او غیرها، عملا به اطلاق لفظ، ما به اطلاق لفظ عمل می کنیم، لفظ مطلقه، یعنی اهل گفته، اهل شامل غیر زوجه هم می شود. بله. چرا در اهل البیت ما اون کلمه اهل و شامل زوجه نمی کنیم در آیه تطهیر؟ شما میگید اهل شامل زوجه و غیر زوجه میشه، چرا اونجا اهل و شامل زوجه؟ بله؟ چرا نبودن آخه؟ اصلا آیه تطهیر در خونه ام سلمه نازل شده. خلاصه اینو به تحقیق بکنید ببینید چرا نمیشه. بله؟ خب زمیر مذکر برای عموم میاد. خب از پیامبر خارج کرده از خود آیه میشه نتیجه گرفت یا نه؟ یه بررسی بکنید دیگه. خب آقا بخونیم، فقط سوال طرح کردم دیگه. عملا به اطلاق الله و این کان الحکم فیها آچد، ولی حکم در زوجه معچد تره، چون در زوجه فوری انسان قضاوت های نابجا میکنه. غیرتی بودن خوبه، اما وسواس در غیرت اختلاف در زندگی ایجاد میکنه، بی خود انسان رو مشکوک میکنه به امور، چه اصلا در حالت متعارف شجاور نبود انسان، اگر ذهنیت منفی داشته باشه به همه چیز با عینک سیاه نگاه میکنه. و هو به باب نکاح انسب، این حکم معچدتره و به باب نکاح هم مناسبتره، یعنی در باب نکاح ما باب زوجیت و زوجه میخونیم، این اهل زوجه باشه این تأکیدش بیشتره و مناسبتره. فصل دومی که شروع میکنیم، چه انشاءالله شروع خواهیم کرد در جلسه بعد، در رابطه با عقد نکاحه، این فصل دوم رو خوب یاد بگیرید، به دردتون در مرد جامعه هم میخوره، چون بعضی وقتا لازم میشه عقد نکاح بخونید و این فصل مربوط به اونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.